حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولم انسان ها نزارید.
یه آدم با حال میخوام کیو داریم اینجا بگه، با یه واسه شمال میخوام کیو داریم اینجا بگه، یه آدم با حال میخوام کیو داریم اینجا بگه، با یه واسه شمال میخوام کیو داریم اینجا. یکی که پایه باشه دو ساعت طول نکشه، یخ شابش نگه پیفیف بعدش نیاد کل پاچه، تا خود صبح بکوبیم و بزنیم تو دل جاده.
سلام به همه کافه فردایی ها، خوش اومدید. امروز جمعه آقا جلال،
چندومه؟
23
امروز 21 مرداد ماهه.
23 مگه نیم؟
تقویم چی میگی شما؟
جدی 21 همه؟
نه 23 همه، خواستم امتحانت کنم. 23 مرداد ماهه و چند آگوست اگه گفتی؟
14
آگوست.
اگه گفتی چند سفره؟
سفر تموم شد فکر کنم.
نه خیلی 29 سفره.
روز آخرشه. به همه سفری های عزیز
سلام عرض میکنم، امیدوارم که همیشه در سفر باشید.
در سفر با سیم باشید.
در سفر با سیم باشید.
بله. بله دیگه به نظرم تا ملینو بیشتر دعوامون نکرده که وقت تلف میکنیم بریم یه چند تا سوء تفاهم
سفرمون آغاز کنیم.
برطرف کنیم.
سوء تفاهم شده باور کن، دوستان اینو به تو میگم، چون سوء تفاهم شده باور کن. آره سوء تفاهم پیش میاد.
خب دوستان حتما میدونید که توی دو سه روز گذشته بحث بنزین و گرون شدنش حسابی دوباره بالا گرفت و خبرها اونقدر بالا و پایین داشت که آخرش هم کسی نفهمید دقیقاً چی شد چی نشد.
بله و ظاهرا قرار بود که این طرح گرون کردن بنزین رو سه مرحله‌ای هم اجراش کنن و یوهو اومدن اعلام کردن که توی استان کرمان نمیدونم چرا این طرح رو شروع میکنن، ولی بعد بازم معلوم نشد که چی شد که متوقفش کردن.
توضیحات رئیس سازمان بهینه‌سازی کشور رو بشنویم ببینیم چی میگه.
ما چیزی که از آقای رئیس جمهور یاد گرفتیم این بود که و تأکیدات ایشون بود که هر تغییر ما میخوام در موضوع انرژی مخصوصا بنزین که جامعه حساسیتی بیشتری داره که حالا دربارش گفتگو خواهیم کرد که حساسیتم به جای و منطقی و حق مردم هست، قبلش با مردم مسئله رو گفتگو کنیم، ابعادش رو بگیم، راهکارهای مختلف رو بگیم، دلایلی که چرا به این راهکار رسیدیم و توضیح بدیم و بعد سراغی راهکار بریم.
بله یعنی میفهمین که آقای رئیس جمهور به اینا گفته همه چی رو و به خصوص ماجرایی مثل بنزین رو قشنگ چربش کنن اول، بعد فرو کنن تو چشم من.
بله. و در ادامه هم در اوج حیرت استاد در مورد افزایش قیمت بنزین در استان کرمان یه جوری جا خالی میده که آدم واقعا جای خالیشو حس میکنه.
حداقل توقع من به عنوان مسئول این سازمان اینه که در اون فرد خاطی در اون وزارتخونه حتما برکنار بشه. نمیشه که ما تصمیماتی رو خلق الساعه تولید کنیم بعد مردم رو توی شرایطی قرار بدیم، ذهن مردم رو بالاخره الان شرایط کشور شرایط خاصیه، همه کار بنزین هم موضوع خاصیه، باید بسیار با حساسیت مراقبت.
الان توجه بفرمایید که هم اون وزارتخونه مال دولته، هم این سازمان بهینه‌سازی که این آقا رئیسش بود، بعد شما خودتون توی یه دونه دولت با هم اینقدر هماهنگ نیستین، با واقعا بعدش توقع دارید که این تصمیماتتون بره تو کت مردم؟ تو کت ما که نمیره، مردم هم به نظرم کتشون مثل کت ماست.
بله از سوی دیگه یه سری از دانشمندان داخل نظام هم هستن که معتقدن اصلا این تصمیما نیازی به چرب کردن ندارن، همینجوری یهویی باید فروشون کرد توی به چشم مردم تا نفهمن چی شد.
حالا چین، آقای دنگ شیاوپینگ، اینایی که حالا گفته میشه راجع به چین که چین اصلاحات تدریجی، دنگ زمانی که از تبعید برگشت بعد از سقوط بعد از فوت ماو و چین رو در اختیار گرفت، عملا دنگ جزو شاخه شوک درمانای حزبه در مقایسه با شاخه تدریجگراهای حزب که میدان تیانمن حاصل ایناست. یعنی سیاست هایی که چین رو نجات داد اتفاقا سیاست های حالا به قول اینها شوک درمانی بود که این سیاست های شوک درمانی چین رو عوض کرد. چرا چین موفق ترین کشور در زمینه شوک درمانی. من ببینید شوک درمانی مهمه، نه اینکه لیبرالیستیه یا سوسیالیستیه یا نئولیبرالیستیه.
باش. بله، آقای صادق الحسینی بودن، کارشناس شوک درمانی و از نزدیکان دولت پزشکیان.
ایشون ظاهرا دارن میگن اصلا این حرفایی که رئیس سازمان بنزین سازی میگفت که مردم قبل از گرون کردن بنزین با یکم ماچو ناز آماده کنید بعد گرونی ها رو فرو کنید تو چششون، اینا چرته. بعد یوهایی گرون کنیم همه چی رو، مردم نفهمن چی شده اصلا.
شما آلمان موفق ترین کشور در زمینه شوک درمانیه. زمانی که در 1945 لودویگ ارهارد اومد و اقتصاد رو تحویل گرفت، در یک شب کلیه قیمت گذاری های دولت رو متوقف کرد. در یک شب قیمت کالاها چند ده برابر شد. ما هر وقت میگیم شوک درمانی، اول از قیمت، هر وقت هر چی میگیم از قیمت و بازار. الان ایران رو ببینی، شما اگر این سیاست های الان، ما گاز 30% ایران، 30% ایران باید خاموش بشن تا بتونیم گاز رو به وضعیت فعلی حفظ کنیم و بتونیم بدیم به مردم. در برق 35% ایران باید خاموش باشن تا بتونیم ما برق رو برسونیم.
بله، واقعا عالی بود نظرات ایشون. چه حکمرانی زیبایی، چه مدیریت قوی. دعوای عزیزان بر سر اینه که این بلاهایی که داریم سر مردم میاریم و چجوری بهشون خبر بدیم.
بله، بریم در خونهشون رو بزنیم، مثلا یکم سقرا کبرا کنیم، از آب و هوا و اینا بگیم و بعد بهشون خبر بدیم که چه بلایی سرتون آوردیم، یا که نه مردم صبح از خواب پاشن ببینن بلا رو فرو کردیم تو
چشمشون. بله، بنابراین طبق تفتیات این استاد، اگه خدای نکرده فردا 30-40% مملکت از خواب پا شدن و دیدن که مثلا برق و گاز ندارن، یادشون باشه که اتفاق خاصی نیفتاده. قراره مثل چین و آلمان ابرقدرت باشیم، فقط یه 50-60 سالی قراره که توی تاریکی و سرما به سر ببریم.
اگه هم بهتون فشار اومد جدی نگیرین، شما فقط در حال شوک درمانی هستین الان، بدنتون گرم نمیفهمین، بعد که سرد شد میفهمین، ولی خب کارش هم نمیشه کرد. اصلا چی شد، من کیم، اینجا کجاست، کی با کی بود اصلا.
دوستان حتما شنیدید که دوباره این روزها بحث قدیمی سهم ایران از دریای خزر بالا گرفته و دوباره یه سری‌ها میان میگن آی خزر رو دادن رفت، یه سری‌ها میگن که نه تازه خزر رو گرفتیم انداختیم پشت قباله خودمون.
بله بله، مباحث مربوط به سهم خزر بین ایران و 5 تا کشور دیگه سال‌هاست که در جریانه و در سال‌های قبل از دوران نمیدونم خاتمی گرفته تا روحانی یه عالمه بحث بوده، یه سری توافق‌هایی هم شده، ولی مجلس ایران اون توافق‌ها رو تصویب نکردند.
ظاهراً برادرها از تاکتیک تصویب نکردن این قانون در مجلس استفاده کردن در همه این سال‌ها، تا مثلا هر موقع فرصت شد بزنن زیرش.
دقیقاً.
ولی حالا از این بحثا بگذریم و بریم سراغ شبکه محبوب ما در صدا و سیما، یعنی افق. چون اونجا در کمال حیرت پای اسرائیل هم به دریای خزر باز شده ظاهراً.
اما پشت این موضوع حسینی عزیز یک در واقع ایده صهیونی اسرائیلی هست، به دلیل اینکه همونطور که آقای آرتور کستلر یهودی مزارستانی، چه نظری پرداز یهودیه، در کتاب خود به عنوان خزران یا خزران که به فارسی هم از ازا ترجمه شده،
بله،
اونجا ایشون مدعیه چه نیای یهودیان اشکنازی چه در واقع اسرائیل بنیانگذاری کردن همین یهودیان خزر هستن.
عجب.
امروز اسرائیل برای اینکه در منطقه حضور داشته باشه و برای اینکه اثبات کنه که در اینجا یک امپراتوری یهودی بوده، خب با همکاری برخی از این کشورهای ساحلی دریای کاسپیان به ویژه جمهوری آذربایجان، داره این موضوع خزرها یا خزرها رو جا میندازه.
بله. باشه باشه، دوباره اینا یه جا کم آوردن به خاطر اینکه جلوی برادر بزرگشون روسیه خجالت میکشن محکم سر قضیه سهم ایران از خزر بیستن، کم آوردن و جرئت ندارن با روسیه جدی وارد مذاکره بشن. پس چیکار کردن آیت آباد؟
دوره برداشتن اسرائیل آوردن وسط و میگن که اینم کار اسرائیله. البته خب میدونیم که اسرائیل تو بعضی از کشورهای حاشیه شمالی خزر نفوذ داره، ولی اینکه شماها تو این مسئله خزر در اصل با روسیه تعارف دارین و همه میدونن.
آره، من الان منتظرم ببینم سهم آمریکا تو این قضیه چی از نظر این برادرها و آمریکا چطوری تونسته بخشی از خزر رو از ایران جدا کنه بده به بقیه. چرا یه کارشناس افق اصلا نمیره مثلا کتاب چگونه خزر رو از ایران بدوزیم نوشته چارلز خزروفسکی، خزرشناس یهودی وابسته به اجانب خارجی، رو مثلا بردار بیار بکوبه تو صورتمون.
جلال میگم حالا نکنه همچین کتابی واقعا وجود داشته باشه.
آره بابا اصلا این چارلز خزروفسکی که گفتم هم عموی منه.
تعداد عموات داره زیاد میشه.
این بابا بزرگ ما گرمی زیاد میخورده، خیلی فعالیت زیاد بوده.
اگه پدر بزرگ عزیز یکم خاکشیر مصرف میکردم و از الان اینجور نبود.
دوستان حتما یادتون هست چند سال پیشا یه ژانری بین این حزب‌اللهیای اهل دل و فرزندآوری و خاکشیر نخورده راه افتاده بود به اسم ژانر خانمای قری.
بله در این ژانر بانوان ارزشی توی یه سری از این گروه‌های تلگرامی به همدیگه یاد میدادن که چجوری بیشتر دل آقاییشون رو به دست بیارن، که هم آقایی دچار انفاس شیطانی نشه، نره دنبال زنای دیگه و دیگه چی آقای سعیدی؟
دیگه خب به هر حال در اون صورت فریضه فرزندآوری هم به جا آورده میشد تا آقا خوشش بیایه، همون آقای شهیدشون. تو همون دوران تاکتیک این که مثلا خانم کیسه زباله به بیچه به خودش تا آقایی در اثر براقیش فرق بین چرم و کیسه زباله رو نفهمه و انان یا انان یا نمیدونم چی اختیار رو از دست داده به سمت خانومی حمله ور بشه بیداد میکرد.
بله حالا ما دیگه بیشتر از این نمیتونیم وارد جزئیات بشیم، چون خانواده نشسته و عزیزانی که علاقمندن خودشون میتونن برن تحقیق کنن. فقط مواظب انان اختیارشون باشه. باش. دوستان اخیراً یه تبلیغی دیدیم که در اون یک خانوم چادرپیچی میگفت
امروز اومدم با یه خبر خوب، بالاخره لاین لیزر شرعی افتتاح شد، اونم تو غرب تهران. اگه تا امروز به خاطر دغدغه حفظ حریم شخصی، محیط و یا نحوه انجام لیزر مدام انجامش رو عقب مینداختی، این خبر مخصوص خودته. اینجا تمامی شرایط برای اینکه با خیال راحت لیزر تو انجام بدی فراهمه.
آیت آباز من یه سری سوال دارم، واقعا نمیفهمم لیزر رو دیگه کی اینا شعری کرده، یعنی چی آخه؟ از رو چادر یعنی لیزر میکنن؟ رو لیزرش آب توبه ریختن؟ یعنی خیلی اونجوری که باید همچی ورود نمیکنه به مجاری پوست، یا هم که اونی که داره لیزر میکنه مثلا چشاشو میبنده لیزر میکنه نامحرمو نبینه؟
چی بگم والا، آخه اینجوری که یهو میزنه یه جایی که نباید و میسوزونه پشیمونی به بار میاد.
راست میگی. خب پس چی میگم؟ شاید لیزره یالا میگه بعد به پوست ورود میکنه. ببین اصلا ما با این که این عزیزان ارزشی مرزشی برن خودشونو بلوری مولوری بکنن هیچ مشکلی نداریم ما، ولی خب آخه چه جوری میشه شرعی این کارو کرد؟ هم واجبی بهتر نبود؟
بگذاریم جلال، بگذاریم، تو اصلا حرمت‌ها رو رعایت نمی‌کنی.
با یکی دیگه لیزرها رو ریخته تو شهر، یا من چی کاره بودم آخه؟ واقعا مهدی من اگه ایران بودم میرفتم به این مؤسسه مربوطه مراجعه می‌کردم تا تو توی این لیزر شهریه رو در بیارم.
واقعا کاش میشد میرفتی میگرفتم به زور لیزر شهریت میکردن تا حالت جایی.
عزیزم بنده و شما کارمون با لیزر راه نمیفته، شاید بمب اتم اونم پلوتونیوم وحشی هست.
واقعا که متاسفم.
این یه چی بین 6 و 8 با قرزا دست دست به کمر بیاین وسط با قرزا دست الکولالا کوکاکولا خانواده است، پس موزیکا مناسبه خانواده. 6 و 8 ما جرداده، 6 7 8 با قرزاده، نمیشه همیشه فاخر باشه 6 7 8 با قرزاده، هرکی که نیست سوبر باش یا هد زده یا قرداده، بیا وسط مادر فاده 6 7 8 با قرزاده. امشب فدی چید یک دو سه پیچید، به چپ بپیچید، اوه به چند بپیچید، امشب آمی چید آمی چه برنامی چید، با کیا به راست برانید، دافیا به راست بمانید، شما بزنید من جلویم روی مبلم ولویم، اینا بالایم من ملویم، اینا کوبیدم من چلویم، با پا پارتی کنونه آره تکیلا خورونه داره میتره که خونه، وای چه خبرتونه. 6 و 8 ما جرداده، 6 7 8 با قرزاده، نمیشه همیشه فاخر باشه 6 7 8 با قرزاده، هرکی که نیست سوبر باش یا هد زده یا قرداده، بیا وسط مادر فاده 6 7 8.
اکسامو واسه بار چندم دیدمش توی جای رندم، کمرش بیقرار سندروم میده قر تو ثانیه صد دور، سلام و درود چرس میری دو قلوب فرس، چرا نمیدی بروز حس همینه که نداری یه دوست پس.
تا حالا شده وسط یه روز شلوغ کاری درست وقتی چشماتون از خستگی دارن آلبالو گیلاس میچینن با خودتون فکر کنین آخه چرا الان نباید روی تخت بلو باشم؟ چرا من اینقدر بد شانسم؟ چرا؟ بعد فرداش که بالاخره فرصتش پیش میاد رو مبل ولو میشین، 2 ساعت به سقف زل میزنین و میبینین بازم لذت نمیبرین. ولی تا دلتون بخواد به جاش تو ذهنتون دارین لیست کارای عقب افتاده رو مرور میکنین. بعد یه دفعه خجالت میکشین که 2 ساعت هیچ کاری نکردین. سوال اصلی اینجاست، اصلا چرا ما اینقدر از تنبل بودن خجالت میکشیم؟ انگار استراحت کردن بدون دلیل، بدون تولید، بدون یه خروجی قابل نشون دادن یه جور گناهه. برای همینم فکر کنم دنیا مجبور شده یه روز رسمی رو اختصاص بده به تنبلی که بگه امروز رسما شما اجازه داری هیچ کاری نکنی، عذاب وجدانی هم لازم نیست داشته باشی. و جالب اینجاست که فقط یه روزم نیست، تنبلی ببینین انقدر موضوع مهمیه که چند تا مدل جشن مختلف براش توی دنیا هست. راستش خود من امروز مصداق همین ماجرام. قرار بود روز 19 مرداد یعنی همین دوشنبه که گذشت یا 10 اوت که روز تنبلیه برم سراغ این موضوع، ولی خب همونطور که میدونین اینجا اول هفته از دوشنبه شروع میشه و خدای زشته تو روز تنبلی که اونم افتاده اولین روز هفته من به این روز احترام نذارم و بیام کار کنم و در موردش تحقیق کنم و اینجا دربارش بگم. برای همینم انداختمش امروز جمعه که آخر هفته است و دیگه بعدش قراره برم رو مبل ولوشم و 2 ساعت زل بزنم به سم. البته دوستان اگه واقعا آدم بخواد به این روز احترام کامل بذاره باید 24 ساعت روی مبل ولو باشه و به سقف زل بزنه، نه همش 2 ساعت. خب حالا اصلا چی شد که این روز شد روز تنبلی؟ اول بگم که 10 اوت یا 19 مرداد روز ملی تنبلی در آمریکاست، یعنی روز جهانی تنبلی نیست. و چون آمریکا هم به قول بعضیا جهانخواره این روز رو غالب کرده به بقیه. حالا آمریکایی‌ها خودشون هم نمیدونن بنای همین روز تنبلی رو کی اصلا گذاشت، کی بود، چرا. ولی خب به قول خودشون طرف انقدر خسته و تنبل بوده حال نداشته بره محل ثبت روزهای ملی که ثبتش کنه. البته یه تئوری دیگه هم هست که میگن یه آقایی بوده به اسم بیل ویلز که سال 1976 این روز رو نامگذاری کرده، ولی خب چون روز تنبلیه به هر حال هیچکی هم به خودش زحمت نداده چک کنه ببینه که درسته یا نه. به هر حال هر کی بوده دمش گرم، فقط به نظر میاد یکم کمکاری کرده. البته خب بحث تنبلی بوده دیگه کاریش نمیشه کرد. بله کمکاری کرده که فقط یه روز رو به این عنوان گذاشته، باید یک ماه رو اختصاص میداد به موضوعی با این اهمیت. ولی به هر حال عزیزان در این روز بزرگترین کاری که میکنین سعی کنین فقط همین باشه، روی تخت، روی مبل، هر جا که ولو هستین فقط نهایت از این پهلو به اون پهلو بشین، پشت سر هم سریال ببینین، ظرفا هم توی سینک بمونه هیچ مشکلی نیست، آشغالا هم همونجا بمونه، بو هم میده اشکالی نداره، اصلا به شما ربطی نداره، جواب تلفن هیچکی رو ندین، چیپس و پفک و انواع نوشیدنیجات هم روی میز باشه، تخمه هم میخورین پوستش حتما دور تا دور میز و مبل و کلا رو زمین پرتاب بشه، نه تو پیش دستی. خب حالا بریم سراغ روز جهانی تنبلی. این روز کلن فاز تنبلی رو متفاوت کرده، یعنی هرچی ما گفتیم بمونین خونه و فقط نهایتاً از این دنده به اون دندشین در بعضی از دوستان اثر نکرده. چون مثلا عزیزان کلمبیایی برداشتن یک کارناوال خیابونی برای این روز رو انداختن. یکی نیست بگه کارناوالی که مساویه با راه رفتن و رقص و حرکت و این حرفا، آخه تنبلیش کجا بود؟ البته بامزه از کارناوالشون. یه دفعه میبینی هزاران نفر با لباس خواب و چشمند و تشک و ننو حتی تخت خوابشون میان وسط خیابون که همونجا ولوشن و روش دراز بکشن. خیابونی که همیشه پر دود و ترافیک بوده یهو پر میشه از تخت 2 نفره و آدمای پتو پیچ که دارن گپ میزنن. مسابقه شیکترین لباس خواب، جنگ بالشتی دست جمعی، رالی تخت خوابهای چرخدار هم هست با موزیک و تئاتر خیابونی. انگار میخوان ثابت کنن زندگی فقط کار نیست. اینا البته یکم فلسفه تنبلی رو متفاوت کردن. ولی به هر حال این حرکت و این روز که حالا میگم دقیقاً چطور شده روز جهانی تنبلی. خب تا اینجا چی شد؟ 19 مرداد روز ملی تنبلی در آمریکا است که به هر حال جهانی هم میشه دیگه. ولی روز جهانی تنبلی در اصل امسال میشه یک شنبه 25 مرداد یعنی 16 اوت، یعنی 2 روز دیگه. حالا ماجرا چیه کلا؟ سال 1985 یه نفر از اهالی شهر ایتاگویی کلمبیا به اسم کارلوس ماریو مونتویا یه ایده عجیب به سرش زد. ایتاگویی از قدیم شهر صنعتی بوده، پر از کارخونه نساجی و فلزکاری، جایی که همه چیز کلا حول کار و تولید میچرخه. کارلوس که یه فعال فرهنگی هم بوده ناراحت بود از اینکه شهرداری هیچ سرمایه گذاری روی هنر و فرهنگ نمیکنه. برای همینم هم با خودش گفته اگه یه روز جهانی کار داریم، یعنی اول ماه مه، پس چرا یه روز هم برای تنبلی نداشته باشیم. اینجوری شد که به عنوان یه جور اعتراض طنزآمیز روز جهانی تنبلی رو راه انداخت با شعاری که هنوزم هم به همون شکل کنایه آمیزش باقی مونده: به خاطر حق تنبلی همگی بریم سر کار. این روز بعدها تبدیل شد به مراسم اختتامیه یه جشنواره بزرگتر به اسم جشنواره صنعت، تجارت و فرهنگ ایتاگویی. جشنواره‌ای که هر سال هفته دوم ماه اوت برگزار میشه و حدوداً 8 تا 10 روزم طول میکشه. روز جهانی تنبلی هم آخرین روز همین جشنواره است که امسال میشه یکشنبه 25 مرداد. حالا اون شعار شاید یکم عجیب باشه، ولی ماجراش اینه که وقتی میگن به خاطر حق تنبلی همگی بریم سر کار، منظورشون این نیست که فردا صبح پاشین برین کارخونه سگ دو بزنین. قضیه اینه که اونا تنبلی و استراحت رو یه حق انسانی و یه پروژه بزرگ میدونن و میگن برای اینکه بتونیم یه روز کامل هزاران تخت خواب و نانو رو بیاریم وسط اتوبان، ترافیک رو قفل کنیم، پلیس رو هماهنگ کنیم و یه کارناوال با شکوه با موزیک و تئاتر راه بندازیم، باید همگی دست به دست هم بدیم و کار کنیم تا بتونیم این بساط استراحت دست جمعی رو سرپا کنیم. گفتم دیگه، این کولومبیایی ها کلن مفهوم تنبلی رو عوض کرد. چه کاری آخه؟ اما اگه فکر کردین کولومبیایی ها ترخط تنبلیان، هنوز مردم مونتنگرو رو نمیشناسیم. توی یه دهکده ای سالانه یه مسابقه برگزار میشه به اسم تنبلترین شهروند که واقعا مرزهای نمیدونم چی رو جابجا کرده. ماجرا هم حدود 12 سال پیش به شوخی با این کلیشه که مردم مونتنگرو تنبلن شروع شد، ولی الان خیلی جدی شده چون جایزش 1000 یوروه. قانونش هم ساده است. باید دراز بکشین و هیچ کاری نکنین. نشستن یا ایستادن یعنی حذف فوری. اجازه دارین بخوابین، کتاب بخونین، با گوشیتون ور برین و فقط هر 8 ساعت یک بار چند دقیقه اجازه دارین پاشین برین دستشویی. سال 2023 برنده این مسابقه بیشتر از 50 روز پشت سر هم روی تشک دراز کشید تا جایزه رو ببره. آدم اول فکر میکنه اینا دیگه تنبل نیستن، قهرمان ملی استراحتن. ولی بعد یادش میفته 50 روز دراز کشیدن هم خودش یه جور شغل تمام وقته ها، خدای سخته. فنلاندیا هم مدل خودشونو دارن. 27 ژوئیه روز ملی خوابالوتا. طبق سنت قدیمیشون آخرین نفری که توی خونه بیدار میشه رو با سطل آب یخ بیدار میکنن، یا اگه نزدیک دریا باشن مستقیم پرتش میکنن توی آب. توی شهر نانتالی این رسم انقدر جدیه که هر سال یه آدم معروف یا حتی خود شهردار رو بدون هماهنگی قبلی جلوی چشم همه پرت میکنن توی آب بندر تا خواب از سرش بپره. حالا تصور کنیم مثلا زاکانی شهردار تهران رو بندازیم توی دریا. حیف دریا واقعا. تازه دریا هم نداریم تو تهران که، پس همون بندازیمش تو چاهی جایی چیزی. والا با این شهرداراشون. خلاصه چه مثل آمریکایی‌ها جلوی کولر لش کنین، چه مثل کولومبیایی‌ها با پیژامه وسط اتوبان دراز بکشین، چه مثل مردم مونتنگرو 50 روز واسه 1000 یورو تکون نخورین، پیام همه یکیه. بدن و ذهن ما ماشین نیست. تنبلی هدفمند و استراحت بدون عذاب وجدان همون چیزیه که میشه بهش گفت هنر شریف هیچ کاری نکردن. حتی اگه مثل من برای حرف زدن دربارش هم 4 روز دیر کن.
دوستان، میدونید که یکی از سرگرمی‌های ما اینه که میشینیم برنامه‌های درخشان شبکه افق سیما رو می‌بینیم و بعد میایم اینجا واسه شما تعریف می‌کنیم. توی یکی از این برنامه‌های زیبا مجری ها نشسته بودن در مورد جاسوسی اسرائیلی‌ها واسه ایران صحبت می‌کردن.
در 2 سال گذشته سازمان اطلاعات ایران 10 مأمور رو در اینجا استخدام کرده است. این 10 مأمور که شما به توان مثلا 20ش کنید، یعنی مثلا احتمالاً 2-3 هزار تایی بودن، کم که الان بخشش از دستشون در رفت. گفته برخی به مقامات منتخب و پایگاه ارتش اسرائیل دسترسی پیدا کردن. ببینید عمق فاجعه رو دیگه مثلا دارن خیلی سطحی و خیلی آروم دارن میگن. میگه برخیشون مقامات منتخب و پایگاه ارتش اسرائیل، میگن کدوم پایگاه، کدوم پایگاه سری،
بله،
چه مقامات منتخبی، کدوم مقامات نظامی، امنیتی، موساد. در موارد دیگر نیز اقدام به دیوار نویسی و اقدام ضد امنیت روانی جامعه کردن و تقریبا همه آنها این کار رو برای پول انجام دادن. نم رژیم صهیونیستی که وعده سرزمین شیر و عسل به مهاجرای خودش داده بود. بعد گفته شما اسرائیل‌ها که برای بزرگترین دشمن جاسوسی می‌کنید چه کسانی هستید؟ کسایی که از شما بدشون میاد. حسین کسایی که از صهیونیست ها دیگه خودشون فهمیدن که حیوانات متعفنی هستن.
اوه دیگه کار داشت به فوش و فوشکاری میرسید که ما متوقفش کردیم. خب دیدیم که این اقدامات سازمان‌های اطلاعاتی نظام در اسرائیل باعث شد که اسرائیل چقدر هم ضربه بخوره.
بله اینو که دیگه نمیشه انکار کرد که خب مقام معظم رهبری اسرائیل هنوز سوت شروع بازی رو نزده بودن مورد هدف قرار گرفت. فرمانده‌های رنگ و بارنگ سپاه پاسداران اسرائیل هم همه در رختخواب و در حال فرار موشک درمانی شدن.
واقعا اسرائیلی‌ها دیگه چیزی برای از دست دادن دارن با این بعض ظاهرت از نظر کی ولی از نظر مجری بازجوهای شبکه افق. جالبه که این شبکه برای اینکه ظاهرن مخاطبان اصیلش مردم مخاطبان اصلیش البته مردم مظلوم و شهید پرور اسرائیل هستن، زیرنویساش هم قدرتی خدا به دو زبان فارسی و عربی نوشته میشه.
حالا احتمالاً به زودی برای کودکان اسرائیلی برنامه کودک به زبان عبری هم پخش میکنن تا پیام انقلاب اسلامی رو قشنگ عبری دیگه.
آره من گفتم عربی، اشتباه گفتم.
تا پیام انقلاب اسلامی رو قشنگ به اونا حقنه کنن. واقعا شبکه عجیبیه این افق. البته این مجری بازجوها در این برنامه فقط به اسرائیل اکتفا نکردن و در ادامه رفتن سراغ هند و بعدم مراکش.
هند بزرگترین مشتری تسلیحاتی رژیم صهیونیستی که ما اشاره کردیم، همزمان با صادرات تجهیزات از هند به اسرائیل، دهلینو خرید تسلیحات از این رژیم را نیز افزایش داده است. بر اساس آمار مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم، هند در فاصله سالهای 2023 تا 2025 بزرگترین مشتری دفاعی اسرائیل بوده و 29% از کل فروش تسلیحات اسرائیل را به خود اختصاص داد.
حالا البته به نظرم این چون گاردین گزارشش دیاره مثلا از عبارت مشتری دفاعی و اینا داره استفاده میکنه، یعنی عبارت دفاعی رو
آره. این که کلمات رو
میارن که از بار آره چیز کم بشه و آره
اینا میدونن چطوری با کلمات و بار معنایی و حقوقشون بازی کنن. در کنار
ما چون تعهد به متن داریم این همین عبارت ها رو میاریم وگرنه
کیه در کنار هند هم مشتری بعدی که خیلی از صهیونیست ها تسلیحات در همکاری دفاع نزدیک داره مراکش هستش.
عجب واقعا این تعهد به متنشون که آقای مجری اشاره کرد، واقعا من یکی رو که به سطوح آورده دیگه اینجا. و به همین دلیل هم هست که میخوام از جناب آقای مودی نخست وزیر و مردم مظلوم هند از شبکه افق معذرت خواهی کنم. واقعا کار زشتی کردم. شما میخواین وسایل نظامی و اینا بخرین، نباید یه زنگ بزنین از شبکه افق سلام مشورتی بگیرید. این کار درست آخه آقای مودی؟
خب دیگه اون که اسمش مودی احتمالاً اون روز که این خریدارو میکرده تو مودش نبوده.
خب حالا وقتی شبکه افق به هندیا حمله کرد میفهمن که همینجوری مودی مودی نمیشه با اسرائیل گشت و خطر افق رو از سر گذرون. بدی ولی تو توی مراکش کسی رو نداریم به کی متوسل بشیم اونجا؟ تو آشنایی چیزی نداری؟
ببین مراکش من فقط اشرف حکیمی کاپیتان تیم ملی مراکش رو میشناسم، میتونیم به اون بگیم.
راست میگی، من حواسم اصلاً به اشرف نبود. اشرف جون ما رو میشنوی به این مقاماتتون بگو این شبکه افق جمهوری اسلامی خیلی خطرناکه. اینا یه وقت اگه موشک پوشکاشون هم تموم بشه یا همین آقای حسینی مجری زیباروشون رو شلیک میکنن به سمتتون.
آره اشرف اینا اصلا شوخی پوخی سرشون نمیشه ها. یه زنگ به مقامات مربوطه در مراکش بزن و مراتب ناخوشنودی شبکه افق از خرید تسلیحات نظامی رو منتقل کن، بگو یه کاریش بکنن. ما واسه خودتون میگیم.
آره اشرف به هر حال حالا شما خودت پاریسی ولی به هر حال خانواده هستن دیگه تو مراکش. بترس از این شبکه افق، اینا لایه لاین خوش چیز دارن، خانعلی دارن دیگه. اونا نشد گفتم همین تهش همین حسینی رو دارن، خیلی همشون خطرناکن. ما نمیخوایم پای مراکش هم به این ماجرا کشیده بشه. اشرف اشرف امیدوارم این پیامو گرفته باشی. یا اشرف صدای منو داری؟
اشرف خوشگله ترکم نکن دارم میمیرم، همه جون منی از جون دل برا دستیدم. نرو پیشم به مطفلی دلم یه پاچه درده، بدون تو برام خونه زندگیم چه سرده. منو دیوونه کردی، منو دیوونه کردی. اشرف خوشگله یارم عاشقی گرفتارم،
اشرف خوشگله یارم عاشقی گرفتارم، اشرف خوشگله یارم عاشقی گرفتارم.
فرید سلام، حالت چطوره؟
درود بر تو.
درود.
چه روز آفتابی قشنگی.
روز آفتابی قشنگی، اینجا رکورد گرما رو زد در تاریخ.
بله بله بله،
41 درجه و یه ذره.
ولی الان دیگه 30 درجه است دیگه. خوبه
خوبه.
آره
خوبه. ما به ایران خیلی هوای خوبیه، ولی کم توجه داشته باشین که اینجا طاقت ها کمه.
بله
اینجا طاقت ها برای سرما زیاده.
روی همون 40 اینا که بود توی فرانسه این آمار مرگ و میر میومد.
بله
بله
بله بله. خب چه خبر از اسمون؟
باشه یک گوشزدی هم بکنیم، نکته آب بنوشید همینجوری.
توصیه سلامتی.
توصیه سلامتی. وسط بحث تپو اینا خوبه که به نوشیدن آبم یک
و در مصرف آبم سر بجوید.
بله. جونم برات بگی که دو سه تا یه سوال از تو دارم. تو هنوز سامسونگ داری؟
من همچنان سامسونگ دارم.
ولی دیگه تا نمیشه نه؟
نه.
همینجوری سفته.
آره. آره. از تاشو خسته شدم.
آها. شما که متخصص قضیه ای، آخرین تاشویی که داشتی چی بود؟
آخرین تاشو زد فیلیپ 3 یا 4 بود، یادم نیستش.
الان فیلیپ 7 قبلیه رو میدونی چی شد؟
چی شد؟
هشت شد.
هشتش اومد.
هشتش اومد ولی هیچی نشده.
آره.
انگار نه انگار. یعنی باتری همونه، در حقیقت دیگه دوربین هم همونه. چیزی که عوض شده یکم سبکتر شده، یه چند گرم، 6 گرم، 7 گرم، 8 گرم، یکم سبکتر شده و یکم نازکتر شده.
بله
بله همین دیگه. یکم هم سی پی یوش مثلا ارتقا پیدا کرده،
پروسسورش یکم قوی تر.
آره
شده
دیگه. و این پروسسور هم کمک میکنه که یکم ابزارهای هوش مصنوعی و اینا راحت‌تر روش کار بکنه. وگرنه از لحاظ اگه دوربین براتون مهمه، از 7 به 8 رفتن همچین توفیقی نداره.
یعنی دوربینش همون 5 مگاپیکسلی که بود هست. کلا این گوشی‌های تاشو سامسونگ برای دوربین و اینا اونقدر قوی نیست و بیشتر روی دیزاینه.
بله.
یه مشکلی هم که 7 داشت و همچنان در 8 هم وجود داره این که اون مانیتور صفحه نمایشگر بیرونیش که تا میشه خیلی از اپا رو نمیتونی روش کار کنی، یعنی باز کنی
گوشی. باز کنی در هر صورت گوشی رو.
که این مشکل رو موتورولای ریزر نداره و اون بسیار گوشی خوبیه در تاشوها.
یادش بخیر گفتی موتورولا ریزر، رفتم مثلا توی جوونی ها 20 سال پیش و اینا. آره همون موقع هم خیلی گوشی خوشتی بل 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 بل
بل. آره. گوشی موتورولا ریزر فکر میکنم که 70 اولترا الان پرچم دارش که اون بسیار گوشی خوبیه و اگر که علاقمند گوشی تاشو هستن بعضی ها، پیشنهاد میشه که برین سراغ اون، سراغ سامسونگ. نه
جالبه اونا هم اندرویدن درست داره.
بله بله.
حالا بیه ببرم یه جای دیگه
بفهم.
شما بعضی وقت دیدی که از این ابزارهای هوش مصنوعی استفاده میکنی، میگی آقا یه نامه‌ای برام بنویس، نمیدونم یه رزومه‌ای برام درست کن، فلان کن اینا، بعد اینو کپی میکنی، پیست میکنی، میذاری حالا یه جایی میخوای استفاده کنی ازش. از 2 آگوست به بعد کلود یه واترمارک نامرئی میندازه توی متناش که از اون طرف اگر کسی بخواد میتونه بفهمه که اینو با هوش مصنوعی نوشتی یا نه. مخصوصا اینو حالا توی این رزومه های کاری و اینا خیلی از اون ازش استفاده میشه، چون تو رزومه تو درست میکنی، یه سری چیزو کپی پیست میکنی یا اصلا میدید چت جی پی تی برات رزومه تو درست میکنه و دیگه اونو یه اکسپورت میگیری میفرستی برای اون شرکت که میخوای برای کار اقدام کنی. اینا اونو میندازن دوباره توی چت جی پی تی جایی. البته اینی که دارم میگم برای کلاود، ولی خب بقیه مدلای زبانی هم دارن بهش میرسن که میندازن اونجا و میگن که آ این با چی نوشته شده، چه شکلی و اینا، و در حقیقت میفهمن که چطوری کار. مشکلی نیست که این کارو بکنی، ولی خب اگر که یه متنی باشه که تو میگی من زبانم انقدر خوبه که اینو اینجوری نوشتم، ممکنه که اونا بتونن این کارو بکنن، بفهمن که نه همچین حالا خودت هم متن بلند بالایی ننوشتی، مخصوصا حالا برای تزای دانشگاهی و اینا هم خیلی مهم میشه. یک فیچر دیگه هم بود از کلود که یادم رفت بگم چند هفته پیش. حتی چند هفته پیش که شما داشتین فوتبال بازی میکردین،
فوتبال تماشا میکردین.
آره فوتبال تماشا میکردین. داستان اینجوریه که قبلا یه کوورکی داشت کلاد که تو بهش میگفتی که مثلا این کار رو برای من انجام بده، برو توی ایمیلم بخون، مثلا اگه چیز مهمی هست برام یه خلاصه ای بساز، و تو بهش اجازه میدادی که کنترل کامپیوترتو به دست بگیره. الان یه قابلیت دیگه ای داره که میگی ببین من دارم چی کار میکنم، مثلا میگی که خب من روزا که میام سر کار باز میکنم این فایل ها، میدازم توی سطل آشغال، اینا رو میخونم، نمیدونم نوت برمیدارم، جواب فلانی رو میدم، این کارا رو میکنم، و این روند تسکای تو رو میبینه و یاد میگیره، بهش آموزش میدی که این کارا رو بکن. و بعد از فردا میتونی بگی که این کارا رو برام انجام بده دیگه، یه چیزی براش انجام میدی. چیزی که بهش اضافه شده به تازگی اینه که تو ممکنه که یه سشن یا روی لپتاپ داری انجام میدی و بعد مجبوری از خونه بری بیرون دیگه، کامپیوتر تو بهش دسترسی نداری، توی یه جایی نشستی، حالا توی مترو جایی و موبایل دستته، همون سشن رو میتونی ادامه بدی. میگی خب ادامه بده، الان این کارو بکن، الان اون کارو بکن. خیلی چیز جالبیه. و یه اتفاق دیگه ای هم که افتاد، چقدر دارم آپدیت بدم
قبل از اینکه این اتفاق رو بگی، شاید خیلی از شنونده های ما انقدر تخصصی ندونن که ماجرا چیه. به زبان ساده کوتاه میگی که مثلا کلود چیه؟
ببین، کلود یه مدل زبانی دیگه است، مال شرکت انتروپیک که مثل چت جی پی تی برای شرکت اوپن ای آی. که حالا اوپن ای آی توی چت جی پی تی خیلی از لحاظ ارتباط انسانی و اینا روش کار کرده، کلود خیلی کاربردی تره، یعنی برای کارهای روزمره، برنامه نویسی و یه سری قابلیت‌های دانشی داره که تو میتونی بهش مثلا دانش اطلاعات مالی بدی یا اطلاعات حقوقی بدی و سوالای حقوقی و مالی تو بپرسی ازش، چیزای این شکلی داره دیگه، و خیلی توی روزمره میتونه کمک کنه. این قابلیت‌هایی هم که بهت گفتم اینا برای قسمتایی که با پول بدی، یعنی برای کاربرای اینکه پرو یا ماکس دارن، مجانیش این کارا رو برات نمیکنه دیگه.
بله. خب یه آپدیت دیگه هم خواستی بدی؟
یه آپدیت دیگه هم میخوام بدم، اونم اینه که توی همین آقای کلود یا خانم کلود، قدیما اینجوری بود که تو وقتی توی یک سشنی باز میکردی و میرفتی یه سشن جدیدی، یه چت جدیدی باز میکردی، این دوتا اصلا جدا بودن، نمیفهمید که چه شکلیه، بعد براش میگفتی آقا من اونجا این حرف رو با تو زده بودم و الان ادامه بدیم اونو. الان اینجوریه که میتونی به هم وصلش کنی، به که اینو این اطلاعاتی که نتیجه گیری که الان کردیم بده به اون یکی چتمون که آره اونم برسه به ما، عقب نمونه.
چت جی پی تی هم خودش اونقدر چیز نداره که بفهمه که یه بعد بهش بگی.
چت جی پی تی آره بعد قاطی میکنه بعضی وقتا و یه سری مسائل با هم دیگه میریزه به هم، مثلا
قیمه ها رو میریزه تو ماست.
آره مثلا من ازش میپرسم که آقا من دارم میرم باشگاه، میخوام روی فلان قسمت بدنم کار کنم، اینجوری اینجوری اینا، و بعد مثلا یه سوالی ازش میپرسم که آره میخوام سفر کنم برم فلان جا، میگه آره اتفاقا اونجا هم که میری باشگاه خوبی داره.
حاجی بدم باشگاه
چیکار کنم؟ برم سفر باشگاه چی؟ آره یکم قاطی میکنه دیگه مسائل با هم.
درست میشه.
بله اونم درست میشه. بله بله.
بسیار سپاسگزارم. بریم آب بنوشیم.
بریم آب بنوشیم واقعا. شما که چای داری؟ البته
چای دارم، یکم آبجوش باید بریزم.
بله آبجوش شرم داره ازش میگه.
گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
مرا ببوس،
مرا ببوس،
عارف عارف‌کیا رو خیلی ها با این لقب میشناسن، سلطان قلب ها، لقبی که البته خودش انتخاب نکرده بود و یه فیلم و یه ترانه باعث شد این اسم برای نزدیک به 60 سال بهش پیوند بخوره، جوری که وقتی عارف روز 20 مارس 2026 درست در آخرین روز سال گذشته از تقویم خورشیدی در کالیفرنیا از دنیا رفت، تیتر خبرها عارف درگذشت نبود، بلکه تیتر این بود: سلطان قلب ها درگذشت.
سلطان قلبم تو هستی، تو هستی، دروازه های دلم را شکستی، پیمان یاری به قلبم تو بستی، با من پیوستی.
عارف 19 مرداد 1319 در تهران به دنیا اومد. اسم کاملش عارف عارف‌کیا بود و موسیقی خیلی زود وارد زندگی شد. مادرش آذری زبان بود و رادیو باکو گوش میکرد. رادیویی که اون سالها فقط موسیقی آذری پخش نمیکرد. موسیقی غربی و حتی اپراهای اروپایی هم داشت. عارف بعدها میگفت از همون دوران بچگی با این صداها بزرگ شده و شاید همین هم یکی از دلایلی بود که وقتی خودش خواننده شد، صدا و مدل خوندنش یه مقدار با خواننده‌های معمول اون دوره فرق داشت. صدای مردونه‌ای که از نظر ارتفاع بین صدای بم و صدای زیر قرار می گرفت و چیزی که ازش به گوش می رسید معمولاً صدای نسبتاً بم، گرم و پر محسوب می شد با تحریرهای کمتر و یه جور حال و هوای موسیقی پاپ غربی که اون موقع هنوز در موسیقی ایران خیلی جا نیفتاده بود. اوایل دهه 40 خورشیدی کم کم اسم عارف بیشتر شنیده شد و در ادامه تبدیل شد به یکی از چهره‌های اصلی موج تازه موسیقی پاپ ایران. نسلی که داشت موسیقی شهری ایران رو از شکل سنتی ترش جدا می کرد و به چیزی تبدیل می کرد که امروز بهش می گیم پاپ ایرانی. عارف از ترانه‌های عاشقانه می خوند، قیافه و تیپ مناسب ستاره شدن هم داشت و از همه مهمتر اونقدر صداش یونیک و منحصر به فرد بود که وقتی از رادیو می شنیدیش خیلی سخت بود با کس دیگه ای اشتباه بگیدیش.
جون می گیره نفس هم و گرمی نفس ها توی فصل سرد مردم، پاک می کنی عزیزم با دست مهربونه گرد غم رو از تن من. تو مثل قصه یه عشقی شادی روح بهاری، گل شوق روزه ها رو روی لبه هم تو می کاری.
بعدتر او به سینما هم وارد شد. البته در این دوران عارف فقط برای فیلم ها نخوند و حتی خودش هم جلوی دوربین رفت. او از دهه 40 تا اوایل دهه 50 در چند فیلم حضور پیدا کرد. هرچند خودش بعدها تأکید می کرد که اساساً خواننده است و ادعای هنرپیشگی نداره. و بعد سال 1347 رسید و فیلمی ساخته شد به اسم سلطان قلب ها با بازی محمدعلی فردین. عارف ترانه معروف فیلم رو خوند و تمام. از اون لحظه به بعد دیگه هر کاری میکرد سلطان قلب‌ها بود. این خودش یکی از اتفاقهای عجیب زندگی هنریه. ممکنه آدم صدها ترانه بخونه، چند دهه روی صحنه باشه، در کشورهای مختلف کنسرت بده، ولی آخرش جامعه یه آهنگش رو انتخاب میکنه و میگه خیلی خوب، از امروز تا آخر عمر هویت شما اینه که من میگم. سلطان قلب ها هم فقط یه ترانه موفق نموند، بلکه تبدیل شد به یکی از اون آهنگ هایی که از نسل خودش عبور کرد، در حدی که خیلی از آدم هایی که حتی موقع ساخته شدن فیلم به دنیا نیامده بودند بعدها این ترانه رو از حفظ بودند. عارف اما فقط سلطان قلب ها نبود. دریاچه نور، کی بهتر از تو، عشق تو نمیمیرد، حالا خیلی دیره و خیلی ترانه های دیگه که باعث شدن عارف در دهه 40 و 50 یکی از پرکارترین و شناخته شده ترین خواننده های پاپ ایران باشه. یکی از بخش های مهم کارنامه اون دورانش هم ترانه به امید دیدار بود که در مراسم افتتاحیه بازی های آسیایی تهران در سال 1353 اجراش کرد. در اون مقطع دیگه فقط یه خواننده محبوب نبود، بلکه یکی از چهره‌های اصلی موسیقی رسمی و عامه پسند ایران بود. اما بعد انقلاب 57 اتفاق افتاد و مثل خیلی از خواننده‌های پاپ اون نسل مسیر زندگی عارف هم کاملا عوض شد. اون مدتی بعد از انقلاب هم در ایران موند، اما در نهایت در سال 1358 از ایران خارج شد. اول رفت بریتانیا و بعد از چند سال به آمریکا مهاجرت کرد و در لس آنجلس ساکن شد تا فصل دوم زندگی عارف شروع بشه. نسلی از خواننده‌های ایرانی که قبل از انقلاب ستاره بودن، یه دفعه خودشون رو هزاران کیلومتر دورتر از مخاطب اصلیشون پیدا کردن. بدون رادیو و تلویزیونی که قبلاً در اختیارشون بود، حتی بدون بازار موسیقی قبلی و بدون امکان برگشتن و کنسرت دادن در ایران. اما موسیقی ایرانی خارج از کشور کم کم صنعت خودش رو ساخت و عارف هم یکی از چهره‌هایی بود که به فعالیت ادامه داد. آلبوم منتشر کرد، کنسرت داد و برای ایرانی‌های مهاجر خوند. جالبه که برای خیلی از این خواننده‌ها موسیقی بعد از مهاجرت تبدیل شده بود به یه جور پل ارتباطی با ایران. اونها در لس آنجلس، لندن یا سیدنی آهنگ قدیمی رو شروع می‌کردند و هم خودشون و هم مردم رو برای چند دقیقه برمیگردوندن به تهران سال 1348. عارف این مسیر رو برای چند دهه ادامه داد. زندگی شخصیش البته همیشه به اندازه ترانه‌هاش آروم و رمانتیک نبود. چند بار ازدواج کرد و زندگی خانوادگیش فراز و نشیب زیادی داشت. یکی از تلخ‌ترین اتفاق‌های زندگیش هم مرگ پسرش سهیل بر اثر سرطان بود. اما عارف تا سال‌های آخر عمر همچنان روی صحنه می‌رفت.
فریبی بوده آن شور جوانی کوان بهار و قصه های عاشقانه من از بهار خود ندیدم جز خزانی من نغمه باران سردم تصویری از فریاد دردم بابا دید در غربت فردای پیشم در مانده ای با این دل دیوونه شیدای پیشم.
شاید یکی از جالبترین ویژگی های عارف همین طول عمر هنریش باشه. او کار حرفه‌ایش رو در دوره‌ای شروع کرد که صفحه گرامافون یکی از راه‌های اصلی شنیدن موسیقی بود و زمانی از دنیا رفت که همون ترانه‌های 60 سال قبل روی یوتیوب و اسپاتیفای و شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شدند. مردی که از صفحه گرامافون رسید به استریمینگ بدون اینکه معروف‌ترین ترانه‌اش عوض بشه. عارف در ماه‌های آخر عمر با بیماری سرطان درگیر بود و همونطور که گفتیم در واپسین روز سال 1404 در 85 سالگی درگذشت، در حالی که بیش از 6 دهه از شروع فعالیت حرفه‌ایش گذشته بود. اما شاید برای فهمیدن جایگاه عارف اصلا لازم نباشه تعداد آهنگ‌ها و آلبوم‌هاش رو بشماریم. کافیه بعد از این همه سال فقط چند ثانیه از یکی از چندین آهنگ پرطرفدارش پخش بشه تا همه بگن آخه عارف، مرد دوست داشتنی که برای لذت بردن از میراث درخشانش در عرصه موسیقی هیچ وقت دیر نیست.
من بهار رو توی قصه ها شنیدم، تا حالا سخت و خزور سرد دیدم، تو هنوز اول این راه درازی ولی من به آخر جاده رسیدم. تو اگه با من باشی قلبت میمیره، یعنی قلب تو رو دستم میگیره. چی بیشان اگه تو رو زودتر میدیدم، حالا میبینم تو رو ولی خیلی دیره. بین مای آدمه راه درازه، دل من باید بایی دوری بسازه. بین مای
خب با اجازه از آقای عارف و خداحافظی از ایشون سلام میکنیم به امیر خسجردی.
بله، چه تغییر شیفت بزرگی.
دیدی یهو دادم شیش.
بله امیر جان سلام.
آقا مهتی سلام عرض کردم دوستان جلال و ملینا و همه رفقا شهرام عزیز، عرض ادب میکنم.
ارادت امیر جان، نمیدونیم که شروع لیگو تبریک بگیم یا عروسی رونالدو و جورجیا رو تبریک بگیم یا درگذشت پدر مسی رو تسلیت بگیم. دیگه با خودت،
دیگه خودت همه رو رنده کن با هم.
اتار رنده هم الان آوردم قشنگ شستم
از اون رنده های دونه درشت یا ریزه.
اولین اتفاقی که با این رنده میخواد بیفته، من دیدم که توی تبریز این بازی تراکتور و پیکان داشت انجام میشد، من که ندیدم، فقط یه تصویر یکی فرستاده بود، دیدم گزارشگره به خبرنگار ایسنا تو تبریز داشت میگفتش که هواداران تیم تراکتور شروع کردن تشویق محمد رضا سفر به ایرانوند، چون علیرضا که واقعا اسمش نیست، اسم حتیش محمد رضا، و دارن یه جورای علی دایی رو نوازش میکنن. من واقعا دارم میام زمانی که این اتفاق توی فوتبالی توی مملکتی میفته و در اون فوتبال اون کشور رو گیر گرفت، یعنی شما نگاه بکنید چه یه نفر، چه 5000 نفر، چه 8000 نفر چه بیشتر، حتی اون یه نفرش هم اضافیه که بیه به اسطوره نه تنها فوتبال مملکت، به اسطوره مردم ایران بیه اینجوری اهانت بکنی. و اونم کی؟ مثلا یک بیو بذاری جلوی علی داده که خوش شناسنامه فوتبال مملکت در دنیا آقای دلغکی مثلون. خواهم به شما میگم که واقعا هیچی با هیچی نمیخونه و جای تأسف داره. در مورد ازدواج کریستیانو و جورجینای آرژانتینی هم که خب خبراش اومد دیگه، روز گذشته رفت سر تمرین تیم انس و عدیش از آقای پستوگوگلی سرمربی استرالیش خیلی تبریک گفتن بهش. و جالبه دیگه بعد 10 سال ازدواج هم ببین اینجوری باید ازدواج بکنه، ازدواجایی که
بعد 10 سال زندگی میرن.
واقعا دیگه من اصلا خودم من همینجوری دارم درس میگیرم
آقای مسی هم که بعد از رحلت پدرشون روحیه خوبی نداشتن و تو بازی اینتر میامی تیمشون شکست خورد و از مسابقات حذف شد،
ولی خب خیلی ها تحسینش کردن که اینقدر سریع تونست یعنی به هر حال از این سوگ بیاد بیرون و بره بازی کنه. میگفتی همین
جلال یه نکته رو بگم در مورد همین موضوع آخری که شما اشاره کردید، خب اتفاق تلخی برای اسطوره فوتبال بود بعد از اون حالا فینال جام جهانی که باختن و حالا هر داستانی که بود پدرش رو از دست داد. اما یه نکته خیلی مهمه، من میخوام یه مقایسه بکنم بین ایشون و یه سری بازیکنهای دیگه. ببین این آقای خورخه مسی که این دنیا رو ترک کرد، برای چی مسی تونست تا اینجای کار همچنان بمونه؟ به خاطری که واقعا میگم نه به عنوان پدر، به عنوان یه ایجنت و مدیر برنامه، به عنوان کسی که حواسش به این آدم بود که از 8-9 سالگی اردش سر اون لاماسیا به بالا که در بارسلون روش کرد، دونه بدونه کاراشو چک میکرد. شما نگاه کن بذاری کنار یامال الان چند سالشه، هر کاری دوست داره توی سوشال میدیا و جاهای دیگه انجام میده. و شما نگاه کنید مسی زمانی که اصلا سنه آدم بود، باباش تو اون کوچکترین کاراشو چک میکرد که بتونه برسه به اون جایی که مسی بشه. یعنی همینجوری نیست که شما بیای برفض آقا یه اصول توی ورزش حالا یا هنر یا هر ماجرایی که بشی درست. باید یه سری اتفاقا رقم بزنه. به نظر من خب مرگ پدر مادر هر کسی واقعا سنگین ترین غمه و لیونل مسی هم فارغ از این ماجرا نیست، اما میخواستم این نکته رو بگم که اگر مسی شده هم اون پدر بالا سرش بوده، همین آدم اون مسیری رو رفته که مسیر درستی بوده.
دقیقا. درست. یه فایل هم داریم از آقای دنیامالی وزیر ورزش جوانان بشنویم.
اصلا من بودم توی صدا سیما به مجری محترم میاد، انگار همه کارهای چیز تعطیل شده، چمن مثلا ورزشگاه چمن رو عوض نمی کنیم، انتقاد میشه که آقا این چمن مال نمیدونم خود، شروع میکنیم عوض کردن. و اگر اینطوریه به ما بگید ما بیم اساسی ما اجازه بپرسیم برای اینکه چمن رو میخوایم عوض کنیم، هر چمنی میخوایم عوض کنیم قانون بذارید که ما اساسی ما بیم. یعنی چی که بالاخره ما برای یه چمن، شما ببینید در 2 سال گذشته که من وزیر ورزش شدم در موضوع چمن بعضی از مجریات چقدر حرف زدن.
یه حرف بازش. درست زده باشه و مجریا همین در مورد مسئله چمن بوده.
دقیقاً، یعنی این آقای دنیامالی وزیر ورزش و جوانان و این حرفا در این حد انتقاد، یعنی این انتقادای خیلی پاستوریزه و همچین ملایم صدا و سیما رو هم دیگه تحمل نمی‌کنن.
الانم یه دونه فیلم من دیدم توی تلگرام، استقلال امروز بازی داره، داشتن اون چمن مصنوعی یعنی موکت نداشت آب میدادن.
امی جان یه وقت زیادی نداریم، جمعش کن بحثو.
مهتی جان من یه سی بگم، ببین یه مافیای عجیب و غریبی تو این بحث چمن به خصوص ورزشگاه آزادی و یه ورزشگاه دیگه است. من یه نکته رو بگم، آقای دنیامالی وزیر ورزش چطور میشه صداشو در نیاوردن که تا همین چند روز قبل سند باشگاه ملوان به اسم ایشون، مالک ملوان ایشون بوده، سندش به اسم ایشون بوده، ملوانی که دهه هاست همه میدونن مال نیروی دریایی ارتش بوده و یه بخش از هزینه هاش هم اسپانسرهای دیگه میان دور تقبل میکنن، چطوریم شما یه وزیر ورزش توی کشوری به من نشون بدی که یه باشگاهی در مالکیت ایشون باشه صداشو در نیاره؟ آقای دنیامالی شما زمانی میتونی ادعا بکنی که این گافا رو ندی. آقای دنیامالی به هیچ کس نمیگه که 2 سال غیرقانونی وزیر ورزشه، یعنی خبرنگار باید بیاد به سلابش بکشه ایشونو. البته ایشون آدمی هستش که از قرارگاه آقای قالیباف میاد، کسی هم نمیتونه بهش دست بزنه. اما آقای دنیاوالی، شما زمانی میتونی ایراد بگیری که خودت بی ایراد باشی. من دقیقا. یه نکته از همین ملوان گفتم، شما بگی برو بالا.
دقیقا. خیلی هم ازت ممنون امیر جان که با ما بودی. آقا جلال دیگه بعد خدافزی کنیم تموم.
بله ممنون که با ما بودید و ما میریم، ولی خوبیش اینه که دوشنبه دوباره زود برمیگردیم.
دوشنبه برمیگردیم باهاتون هستیم و سعی میکنیم که سوء تفاهم برطرف کنیم.
خیلی کار دیگه.
یه سری سوء تفاهم هم ایجاد کنیم.
مواظب خودتون.
یه کافه که بشه توش سیگار رویا کشید، از رادیوش بشه باز مرا ببو اصول شنید. Soon.